بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل پنجم از همین قسمت طهارت راجع به آداب باطنی وضوء است. امام وارد شدن در مجموع تو این فصل دو تا روایت ذکر کردن، یکی روایت منقول از امام رضا علیه السلام هست و یکی هم روایت منقول از رسول گرامی اسلام. در ادامه هم باز یک قسمت دیگر از روایت رسول الله را هم صلی الله علیه وسلم نقل شده. در روایت امام رضا بخش هایی را هست امام توضیح دادن، رسیده بودن به اینجا که امام رضا علیه السلام وارد این شدن که چرا این اعضای مخصوصه باید در وضوء مطرح بشه، یعنی صورت، دست ها، سر و پاها. حالا اون اصل مسئله که ایشون مطرح می فرمان این استش که چون انسان با این اعضا اقبال به حضرت حق میکنه، باید اینها طاهر و پاکیزه باشه. بعد یک نکته ای رو هست امام استفاده میکنم به این سبب که به طریق اولا باید در این اقبال به طرف حضرت حق قلب پاک باشه، چون اونی رو که واقعا اقبال میکنه خضوع و خشوع داره، تبتل و ترحب نسبت به خداوند متعال داره، اون قلبه. اگر هست امام رضا علیه السلام میفرمان که این اعضا چون اقبال به طرف حق میکنه در نماز اینا با طاهر باشه، خب به طریق اولا اصل اون حقیقت انسانی که مقام عبادت، خشوع و خضوع از آن واسش، او باید پاک باشه. بیان استمام اینجوریه: و پس از آن حضرت رضا سلام الله علیه وجه اختصاص اعضای مخصوصه را در وضوء بیان فرماید و میگوید همانا واجب شد بر رو و دو دست و سر و دو پا، زیرا که بنده وقتی که ایستاد در حضور حضرت جبار، همانا منکشف می شود از جواره او و ظاهر گردد آنچه که وضوء در آن واجب شود، یعنی با اینها در پیشگاه خدا ظاهر میشه. زیرا که با رویش سجده کند و خضوع نماید و با دستش سؤال و رغبت و رحبت نماید و منقطع به حق شود. منقطع همون معنای تبتل هست که در فرمایش هست امام رضا هست، و با سرش استقبال کند حق را در رکوع و سجودش و با پاهایش به ایست و بنشیند. حاصل فرموده آن جناب آن است که چون این اعضا را دخالت است در عبودیت، بعد یه چیزی می فهمون که همه مراتبی که در انسان هستش چون در این بندگی و عبادت قرار می گیره، حتی تا سطحی ترین مرحله باید پاکیزه و طاهر باشه. یعنی هر مرحله ای از انسان حظی از بندگی و عبودیت داره. اگر حضرت می فهمون این ظاهر چون اقبال به حق می کنه، ترحب داره و باید تبتل داره و اینها باید پاک باشه، خود طبیعتا مراحل بالاتر باید پاکیزه باشه. حاصل فرموده آن جناب است که چون این اعضا دخالت است در عبودیت هر و از این اعضا ظاهر شود آن از این جهت تطهیر لازم شده است. پس از آن چیزهایی که از آنها ظاهر شود، بله می‌فرماید حاصل فرموده آن جناب آن است که چون این اعضا دخالت است در عبودیت حق و از این اعضا ظاهر شود، همینجور دارم شما، و از این اعضا ظاهر شود آن از این جهت تطهیر لازم شده است. پس از آن چیزهایی که از آن ظاهر شود بیان فرمودن، این اون چیزهایی که ظاهر شود بیان فرمودن و راه اعتبار به استفاده را برای اهلش باز نمودن و اهل معارف را به اسرار آن آشنا فرمودن، به این که آنچه محل عبودیت است در محضر مبارک حق باید طاهر و پاکیزه باشه، این سنخیت پیدا بشه. و اعضا و جوارح ظاهریه که حظ ناقصی از آن معانی دارند بی طهارت لایق مقام نیستند، چون یه حظ اندکی از معانی عبودیت هستش، اینم باید در پیشگاه خداوند طاهر باشه تا اصل اون سنخیت حاصل بشه. با آنکه خضوع از صفات وجه بالحقیقه نیست و سؤال و رغبت و رهبت و تبتل و استقبال هیچ یک از شؤون اعضای حسیه نیستند، ولی چون این اعضا مظاهر آنها است تطهیر آن لازم آمد. یعنی میخوان آن حضرت دادن به طریق اولا باید مراحل باطنی پاکیزه باشه، پس تطهیر قلب. علت این که ما بحث قلب رو مطرح کردیم چون خود هست امام رضا این گرا رو دادن، فرمودن و تزکیت الفؤاد بین یدی الجبار، یعنی تحمیلی نیستش که ما بخوایم بکنیم، خود روایت این رو داشتن اون از اول، چون سه تا نکته در ارتباط با عفو وضوع که حضرت مطرح فرمودن افزون بر طهارت در مراحل ظاهری و رفع کسالت و شرط زدگی و اینها، بعد فرمودن این تزکیه فؤاد است بین یدی الجبار، اون گرای اصلی رو دادن. بعد فرمودن اگر این اعضا لازم طاهر بشه چون اقبال به حضرت حق میکنه، این دقت کنید چجوری داره استفاده میکنه، چون این اعضا اقبال به حضرت حق میکنه پس باید طاهر باشه. پس امام میفرماد خب نشون میده که پس مراحل دیگر که اتفاقا عمق عبادت با اونها هستش و اقبال به حضرت حق میکنه، اونها باید طاهر باشه. یکی از مهمترین بحثایی که در بحث وضوع هست تزکیه فؤاده، پاکسازی قلبه، اون محور نشون داده شده بعد اینجور حضرت فرمودن. پس تطهیر قلب که محل حقیقی عبودیت و مرکز واقعی این معانی است، تطهیرش لازم تر است و بدون آن اگر با هفت دریا اعضای سوریه را شستشو نمایند تطهیر نشود. یعنی وضوع که منحصر در ظاهر بشه، البته واقعا تأمل اگه بکنیم وضوعی که کاملا منحصر در ظاهر بشه، نمیگم حالا به ندرت هست، یعنی اونایی که فقط عادت صرف میشه یا از باب فضاهای اجتماعی این کار رو میکنن ممکنه همین اتفاق بیفته، ولی اونایی که مثلا ولو به این آداب باطنی خیلی روشن توجه نکنن، مثلا در راستای این که خب خدا فرموده و دین فرموده و ما باید انجام بدیم، یک نحوه طهارتی به حسب قلب هست، یعنی ترجیح کرد اینجوری هست، ولی اگه کاملا بخواد ظاهری باشه هیچ ارزشی نداره، یعنی کاملا ظاهری باشه هیچ ارزشی نداره. همجوری که حضرت میفرمان که اگر با هفت دریا اعضای سوریه را شستشو نمایند تطهیر نشود و لیاقت مقام پیدا نکند، بلکه شیطان را در آن تصرف باشد و از درگاه عزت مطرود گردد. توی این وصل که در دل این فصل آمده، روایت رسول گرامی اسلام مورد توجه قرار گرفته که یه مقدار عمیق‌تر و جدی‌تر به ابعاد باطنی وضوع توجه کرده و نشون داده که چرا این اعضا باید شستشو بشن. نفس التفات اونجا این ما یکی از چیزهایی که باید توجه کنیم، ما متاسفانه به مسائل اسلامی از نگاه سلوکی نگاه نمی کنیم و این یه خیلی بزرگ، یعنی تقریبا اعمال عبادی رو خنسا کرده، توجه کردید؟ تقریبا اعمال عبادی رو خنسا کرده. مثلا وضوع که داریم میگیریم، این باید بدونیم در راستای یک آیین الهی است برای حضور در محضر پروردگار. همین جمله فرضی کردید، همین جمله مؤثر است، از حالت عادت، از حالت یه چیز روزمرگی، از نبود خارج بشه، کاملا باید جنبه سلوکی پیدا بکنه. حالا تو بحث نماز ما به نحو جدی، ما اخیرا یک پایان نامه دکتری یک عزیزی داشت، من داور بودم، راجع به مراقبه در مکتب زن و مقایسهش با مراقبه اسلامی. خب اونجا خیلی ایشون زحمت کشیدن، ما شدت داوری 1 ساعت صحبت کردیم و به نگاه خودشون خیلی خوب جای تحول اینها شد. ولی چیزی که کاملا خیلی به نظرم جای توجه داره، ما اصلا ابعاد سلوکی نماز رو تقریبا در جامعه خودمون فراموش کردیم. حالا چه چیزهایی این رو موجب میشه این داستان خاصی. حالا اونجا مثلا مراقبه های در واقع زن و زازن و اینها به مراقبه نشستن و همسان اینها رو قشنگ توضیح داد و چه آدابی داره و چه برنامه هایی داره، شبان روزش چجوری و بعد مراقبه متمرکز به چه شکله و چند روز چجوری ادامه داره و کی بلند میشن و چه این همه رو توضیح داد و اهداف چیه در اونجا و مراحلی که طی میشه به چه سبکی هستش. واقعا وقتی انسان مقایسه میکنه مراقبه اسلامی را، این تو اینجا هم اول آدم بیاده فکر میکنه که مثلا نکنه چیزایی باشه، بعد وقتی عمیق میشه این عجیب گوهرهایی در دست ما هستش که اصلا ما با بی انصافی تمام باش برخورد میکنیم. یه چیز عجیبیه. مثلا الله چون داور بودم این میگوست نکته میگفتم و اینها که مثلا اون مراقبه مغزش چیه، این مراقبه چیه و چه چیزهایی در درونش هست. یه چیز عجیبه. کار خوبی که در اون مثلا انجام گرفت خیلی جالب این که رفت به طرف این که دستگاه مراقبه اسلامی رو در نماز و در اعتکاف پیاده بکنه. من این نکته‌ای که داشتم خدمتتون عرض کردم اونجا. این خیلی چیز مهمی. یعنی من در ادامه هم بحث‌های تکثر اینا هستش. انسان به توحد نیاز داره. یعنی به پیدا کردن خود نیاز داره. البته این یک سری مراحله که اون مراقبه‌ای که در اون فضای بودایی مطرح هستش حاصل می‌کنه، ولی مراقبه‌ای که ما داریم خیلی چیز جالبیه. یعنی ما رو در عین پیدا کردن خود وصل به هستی میکنه. یعنی دائما ما در مثل نماز و امثال اینها با این اذکاری که میگیم، توجهاتی که میکنیم، چون اونا محور اصلیشون توجه به خوده، ما محور اصلی نیست. توجه به خود راهیست برای فرو افتادن در یک وحدت بیکران هستی و یه چیز عجیبیه. نجی کردیم ما اینا رو معمولا نگاه های سلوکی رو از دست دادیم، نگاه های سلوکی رو از دست دادیم. ولی نماز اگر انسان به هوش باشه، مثلا فرض کنید که نماز ظهر عصرش یا مغرب و عشاش یا نماز صبحش یا نماز شبش یا ایام دیگه مثلا برای نماز اقلا هم عرض میکردیم تو بحث حضور قلب، وقت بذاره براش، برنامه داشته باشه براش، آیین نامه براش داشته باشه، کار بکنه. این نماز همه یک کاری رو که لازم است به لحاظ ابعاد باطنی با انسان بکنه میکنه. بذار کردید اول وقت باشه، با نشاط باشه، اون حضور حضرت حق و توجه به خود و توجه به حضرت حق. این خیلی، چون بسیاری از اوقات افراد در رنج عجیبی هستن به خاطر فرو رفتن در کسرات و گم کردن خود در میان این کسرات. فرض کردی باید انسان خودش رو پیدا بکنه. یکی از بهترین جاهایی رو که یک مسلمان میتونه خودش رو پیدا بکنه همین مسئله نمازه و باید انسان برای نماز راجبش فکر کنه، راجبش برنامه ریزی کنه، فکر کنه. نماز رو باید خیلی حساب شده راجبش کار کرد. فرض کردی با حساب شده هرچی هم البته دیگه برمیگرده به زیرکی های انسان اینها. یعنی چه خوبیه مثلا مراقبه و حضوری که تو نماز هست این رو قدر بدونه. درجه کردی؟ حالا این باب واسعی داره در جای خودش که به تدریج این چجوری مثلا درها و چشمها و اینها رو باز میکنه و مشکلات رو برطرف میکنه، فضاهای جدید، احساس تقرب به مبدأ هستی از این ناحیه حاصل میشه. احساس تقرب به مبدأ هستی از این ناحیه حاصل میشه که این رأس همه عبادات. این عبادات سر جا خودش هست، ولی یک حالت معجون چیز عجیبی. این رو باید انسان توجه کرد. خب مقدمات داره، مؤخرات داره، یواش یواش به تدریج دیگه محبت اینا حالت تعاملی داره، محبت غیر خدا از دلش یواش یواش میره دیگه. دنیا خیلی براش ارزش چندانی پیدا نمیکنه. یه چیز شگفت انگیزی است مثلا این نماز، اون ما چون همین وضو که می بحث توجه که آقا وضو داری میگیری میخوای بری پیشگاه خدا، یعنی همین تذکر دور. حالا مثلا فراموش شده پیامبرم جالبه که میگه چرا مثلا دستا و پاها و مسئولینا توضیح میده، باز این نکته مهمیه. یعنی مثلا اینها اهل سلوک وضو رو مثل یک نوع توبه کردن میدونن، یک نوع مثلا تجدید توبه میدونن. این چیز واقعا جالبیه. وصلان و من ذالک ما عن العلل به اسنادهی قال جاء النفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسالوه عن مسائل و کان فی ما سالوه اخبرنا یا محمد صلی الله علیه و سلم لأی علت توزع هذه الجوارح الاربع و هی انظف المواضع فی الجسد. چرا این اعضای چهارگانه شسته میشه؟ حالا شسته و این غسل و مس و اینها میشه، بله توزع وضو داده میشه این اعضای چهارگانه، در حالی که این مواضع در بدن تمیزترین مواضع، یعنی معمولا انسان به طور طبیعی دست و صورت و پا و ایناش مرتب تمیزه، خب برخی از قسمت های بدن کثیفه یا به آلودگی نزدیکتره، ولی اینا رو مرتب انسان شستشو میده، برای چی باز تو وضو مثلا اینها رو فرسون وضو بدن؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما ان وسوس الشیطان، تا کجا رفته؟ لما ان وسوس الشیطان الی آدم و دنا من الشجره فنظر الیها فذهب ما و وجهه. وقتی که شیطان از ات آدم وسوسه کرد و نزدیک اون درخت ممنوع شد و بهش نظر کرد، حضرت آدم همین که با صورت بهش توجه که کرد، خب این آب رویش رفت، یعنی اون ماء وجهش و نورانیت چهرهش از دست رفت. سم بله؟ آب روی کی؟ آره دیگه آب روی دیگه، همه آب روش دیگه، آب روش، آب روش که داره میره، آب ما میگیم آره نورانیت دیگه، یعنی آب روی که میگن، ماء وجه که میگن همینه، یعنی اون جلوه‌ای که در صورت باید داشته باشه و اینها، اینا از دست رفت. ثم قام و مشا الیها، بعد سپس خب وقتی نگاهی کرد نفس مصوله که اقدام کرد، ثم قام و مشا الیها، رفت به طرف شجره منیه و یه اول قدم مشت الالخطیعه، این اولین گامی بود که به طرف گناه رفت. ثم تناول بیده منها، با دستش نگرفت ما علیها، اون چیزی که بر شجره بود، و اکل فتطایر الحلی و الحلل عن جسده، یعنی زیور آلات و زیبایی ها و اینها از بدنش رفت. فوضع آدم یده علی ام رأسه، وقتی این وضع پیش اومد و حضرت آدم به هوش شد که در چی کار کرد، دستش رو گذاشت بالای سرش و بکا و گریه کرد، یعنی دست آلوده رو گذاشت روی سرش گذاشت و بکا. فلما تاب الله علیه، وقتی توبه کرد و خدا هم بر او توبه کرد، فرض الله علیه و علی ذریته، خداوند واجب کرد برش و بر ذریتش تطهیر هذه الجوارح الاربع، این اعضای چهارگانه رو پاک کنند. فهم از ما میفهماد این ذریه بنی آدم هم در اون گناه چون در صلب حضرت آدم بودن اثر گرفتن و هم اونا هم که در گناه میرن با همین اعضا هستش. بله فهمر الله عزوجل به غسل الوجه، بله میفرماد که تطهیر از جوار و فهمر الله عزوجل به غسل الوجه، بله لما نظر الى الشجره، به خاطر اینکه نگاه به شجره کرد، بله و امره به غسل الیدین الى المرفقین لما تناول بهما، چرا گفت صورتش بشوره؟ چون به شجره نگاه کرد. چرا فرمود که دستاشو تا مرفقین بشوره؟ برای اینکه در واقع تناول کرد با این دستهاش. و امره به مسح رأس لما وضع یده و علام رأسه، چون این دست آلوده رو سرش گذاشت. و امر بله و امره به مسح القدمین لما مشابها الى الخطیئه، یعنی این لمزیه، وقتی انسان داره وضو میگیره اعضا و جوارش رو در واقع داره تطهیر میکنه، یعنی این التفات سلوکی باید باشه، صورتش که داره میشوره این صورتی که به طرف گناه رو کرده باید شستشو بشه و این آلودگی باید در واقع برطرف بشه. یا وقتی دستاشو داره میشوره، دستایی که به طرف گناه رفت مسح میکنه، همینجور مسح سر و مسح پاها هم به همین سبکه. یعنی همین التفات داشته باشه که من میخوام از گناه، حالت توبه داره، حالت توبه و پاک شدن از گناهان داره. حالت گناهان همجور مراتبی که داره. خب حالا ما این قسمت از ترجمه رو دیگه باز نمیخونیم تا میرسیم به اینجا که و در باب علت وجوب صوم نیز در حدیث شریف است که یهودان سوال نمودن که به چه علت واجب نمود خداوند بر امت تو 30 روز روزه را، روزه در روزها را، برای چی 30 روز روزه؟ حضرت همین تو همین فضا فرمود همان آدم چون از آن درخت خورد باقی ماند در شکمش 30 روز، پس واجب فرمود خداوند بر آدم و بر ذریه‌اش 30 روز گرسنگی و تشنگی را، و تفضل فرمود بر آنها به این که در شبها اجازه خوردن خوردن داد به آنها. از اینجا هست که امام، بله، در واقع از ابعاد متعدد قابل بررسیه. یکیش این استش که در واقع ورود به خطیئه از سوی حضرت آدم ورود بنی آدم است به طرف خطیئه. توجه کردی؟ آره، باب ورود به گناه رو حضرت آدم باز کرد. توجه کردی؟ حضرت آدم باب ورود به گناه رو باز کرد و البته خب او توبه کرد و گناه او هم البته به حسب خاص خودش هم حضرت می فرمان است، امام می فرمان و توضیح می دن اینطور. یعنی هم به لحاظ تعصبی که ما در صلب حضرت آدم بودیم پذیرفتیم، الان مثلا بارا عرض می کنم من که ما هر کاری که الان می کنیم بر نسل خودمونم می آریم. توجه کردید؟ یعنی خوبی هایی که می کنیم بر نسل خودمونم می کنیم، بدی هایی هم که می کنیم بر نسل خودمون می کنیم. اینجوریه. یعنی مثلا کسی که گناهکار است و معصیتکار است، این فقط به خودش ظلم نمی کنه، این به یک نسل ظلم می کنه. همینجور وقتی کار خوب که انجام میدیم، این به یک نسل خدمت میشه، به خاطر اینکه نسل ما از صلب ما هستن و از این مجرا میگذرن و این مجرا جهت نیست، نه تأثیر میذاره. این یکیش رو جست دادن. این که اصلا این وقتی حضرت آدم این گونه است، یعنی نهاد بشر این گونه است. توجه کردید؟ نهاد بشر این گونه است. یعنی شیطان وسوسهش میکنه، فریب شیطان رو میخوره، به طرف گناه در واقع حرکت میکنه با این اعضا و جواره، منتها باید مثل حضرت آدم توبه هم بکنه. توجه کردید؟ منتها اصلا خود حضرت آدم به یک وضع، دیگران هم به یک وضع دیگر. بله؟ اونا هم وضو میگرفتن دیگه، اونا به لحاظ اینکه پدرشون این کار کرده بود دارن خودشون تطهیر میکنن. توجه کردید؟ برای اونا هم گناه هست، نه گناه به حسب خودشون ها که وجود که زنبان لایغاس و بهی زنبان، این که حضرت میگه من روزی 70 بار استغفار میکنم، استغفار که بی خود نیست، استغفار چیز میکنه، چی میکنه؟ اسمتی در اونا معنای خاصی داره، اونا به حسب خاص خودشون. مثلا گریه های امیرمونین که علکی که نیستش، گریه میکنه. حضرت گردی چون دار کمیل مثلا شما نگاه بفرمایید، اصلا امیرمون خودشو جنایتکار میکنه خودشون. حضرت گردی این به حسب اون مراقبت های خاص خودشونه. و این چیز عجیبی است، مثلا نگاه بفرمایید تو نماز، مثلا انسان وقتی که حالا اینا که مثلا اهل مراقبه اینا هستن، اینا وقتی تو این فضا میرن، نگاه کنید تو نماز وقتی که یه موقعی انسان حواسش نیست که مثلا ذهنش پرس شد رفت یه جای دیگر، مثلا حواسش نیست، اون که هیچ، ولی به محض اینکه ملتفت شد، این ملتفت شد که برگشت، اینجا یک سر دوراهی هستش. توجه کردید؟ اون داستانی که داشت ادامه میداد ادامه بده درسته یا ادامه نده، اینجا خطرناکه. این برای اهل مراقبه اینا خیلی خطرناکه. چرا؟ چون اونجا امر دایر به این گزینش خدا و غیر خدا هست که چی کار بکنه. اونجا مثلا آیه میفهم خب سریع باید برگرده، یعنی برگرده حضور قلب ادام. اونجا دیگه حالا یه خود اون بحث مهم سر ادام بدیم ببینیم چی میشه. مثلا یه تخیلی داشته میگم این یعنی اینکه چیزی را بر خدا ترجیح داد این شخص، این در نزد اهل مرقد یک گناه بزرگ حساب میشه. فرض کردید، این گناه بزرگی و این ممکنه که تا مدت ها براش اون دو چیزی حضرت نوح هستش که همون سوالی که از خداوند متعال راجع به فرزندش کرد در روایت هستش که حضرت 40 سال سر بلند نکرد. راجعه این نکته رو 40 سال حضرت سر بلند نکرد، یعنی اون معرفت خب مراقبت های سنگین میخواد و گناهش هم متناسب با خواست خودشه، این باید توجه داشته باشیم، گناهش هم در سطح خودش مطرح خواهد شد که مثل حضرت نو 40 سال سر بلند نمی کنه. لذا کارهای مثلا فرصا ما طلبه ها کارمون مشکل در از دیگرانه، توجه کردید؟ خب الحال این معارفی که ما میدونیم و ما داریم و اینها، این اگر دست از پا خطا بکنیم خدای نکرده خیلی آثار منفی داره، دوم ول نمی کنه، به این راحتی انسان رها نمی کنه برخلاف یه انسان معمولی، توجه کردید؟ به لحاظ ظاهر گناهانی بدتر از مثلا ماها انجام میده، ولی چون اصلا تو این فضا نیست، توجه کردید؟ بله میدونم گناه هستا، تو این فضا نیستا، کافیه که یه سختی ببینه، خداوند اونچنان قلبش جلا میده، به جای همون گناهی که کرد یه سختی بهش میده، جلا میده، راحت برمیگرده، صاف صاف هم هست، علامتش هم بعضی از جا روشنه، کجا روشنه؟ اون وقتی که پای اقدام به میان بیا، توجه کردید؟ راحت به طرف شهادت میره، راحت میبینید که مثلا فرض کنید که انفاق میکنه، صدقه میده، تمام مالش رو بازر بده، اینجوریه، همین شخص اینجوری، اینا خیلی گناهشون عمیق نیست، چون اطلاعاتشون اینقدر عمیق نیست، ولی کسی اطلاعاتش عمیق باشه اون خلافی که انجام میده، که مثلا فرض کنید که یه جایی الان مثلا نمیدونه که غیبت هست یا نیست، یه جایی میدونه که غیبته، این خیلی خطرناکه، درست کردید؟ مثلا برای ما طلبا که تو این مسیر هستیم، تو این مسیر هستیم، اینا خیلی خطرناکه، یا هر چیز دیگری، مال حرام مثلا، یا مال حرام خیلی بالاخره تو فضای ما ممکنه پیش بیاد، و اگر انسان خدای نکرده دست از پا خطا بکنه و گرفتار مال حرام بشه، مخصوصا چون تو ریزی روحانیت هستیم و این نفاق نظام هستی رو خیلی بدش میاد، توجه کردید؟ خیلی بدش میاد و این بالاخره او رو عاقبت به شر میکنه، این مال حرام بالاخره او رو عاقبت به شر خواهد کرد، اینجوری این فضا، یا چیزهایی مثلا مثل اینا، اینا خیلی مراقبت میخواد، نه اونا هم اینجوری هستن، خب اونه خب کار راهشون راه غلطیه، اینا یه پیامبری گفته و اشکال نداره اگه واقعا همین معنا باشه، مثلا غسل مثلا دارم میدن برای اینکه از گناه آلوده، من نمیدونم ریزیکاریاش چیه، بچه رو دارن غسل میدن، فرض بکنیم اون اونها رو حالا باید مراقب باشیم که چیه، حالا اولا خود اون شخص که انجام نمیده هیچ فایده ای که براش نداره، یعنی با التفات و توجه اینا که نیستش، درسته بچه هستش، داریم اگه بگیم مثلا در فضای اسلامی خب غسل مرتب انجام میگیره، اون یک مسئله جدی تره، فقط با التفات و اینها صورت میده اینو، تو اگه واقعا اون عمل دینی باشه که در دینشون تثبیت شده این معنا، توجه کردید؟ اول اینکه خب الان که دینشون غلطه به طور کل، ولی اگه توی فضای دینی باشه، عمل دینی باشه، دستور پیامبر خدا باشه، و یه حرفی، ولی آدم که از خودش نمیتونه در بیاره که، توجه کردید؟ حالا اگر میگم تثبیت شده باشه و اینها، اگه تثبیت شده باشه عمل دینی، در فضای مسیحیان مستضعف اثر داره، واقعا هم خیلی از اونها اینجوری نیست، به همین اعمالی که انجام میدن خیلی هم پاک هستن، توجه کردید؟ خیلی هم پاکن، قلب پاکی دارن، اعمال پاکی دارن، زندگی پاکی دارن، زبان پاکی دارن، اگه مستضعف باشن، ولی اگه اهل انحراف باشن که میشه محوریست بالاخره، یک راهی رو روایات ما باز کرده که میشه از این راه به بعضی از اون چیزها پی برد، گسترش دادن هست، خب میشه مثلا اگر خود عبادات وضع شده باشه و تناسبها در واقع برقرار باشه، میشه این کار رو که این روح معنا رو میشه به عنوان اسرار این عبادات توجه داد، مانی نباید باشه اگر ظرافت ها رعایت بشه،
مثلا
روی به دنیا آورده میشه. خب اون یه مراتب داره دیگه، از حرام شروع میشه تا اون چی که خداوند نمیپسنده که بنده رو بهش بکنه، همینجور اینا مراتب داره. مشکلی فکر نکنم باشه، میشه. از این احادیث شریفه اهل اشارات و اصحاب قلوب را استفاده هایی باشد که خطیه آدم علیه السلام با آن که از قبیل خطیات دیگران نبوده. و اینجا راجع به خطیه حضرت آدم سه تا تحلیل ارائه میکنه که این خطیه حضرت آدم چیه. یکی میگه خطیه طبیعیه بوده، یعنی این بر اساس نظام، یعنی یک خطای تکوینیه، نه خطایی در فضای تشریع و در واقع مخالفت با یک امر تشریعی. یکی اینجور تفسیر میکنه، یکی این که خطیه حضرت آدم توجه به کثرت بوده، مراد از کثرت هم کثرت طبیعت، یعنی در اون عالم که بوده توجه به کثرت طبیعت کرده. این اولی فرق بکنی، اولی اصلا بحث اختیار نیست، توجه کردید؟ یعنی به نحو طبیعی حضرت باید نزول بکنه در عالم ماده، این یک خطای تکوینیه، ولی خطایی است که تکوین خودش سازماندهی کرده، توجه کردید؟ و اون توبه اونا هم همش این یه معنای خاص و ویژه خواهد داشت، به معنی سلوک الله. بعد از فرو افتادن در دنیا سلوک الله. این یک تفسیر. تفسیر دیگه توجه التفاتی حضرت به کثرت طبیعت، یعنی اگر فرض کنید التفات نمی کرد چه بسا این نزول حاصل نمی شد، یعنی خطایی است که او انجام داده، با التفات هم انجام داده، توجه به کثرت طبیعت کرده و همین هم سبب فرود آمدن شده. یه بیان دیگه ای حضرت امام اینجا داره، میگه توجه به کثرت اسمایی بعد از تحقق داشتن در فناء ذاتی، یعنی با اینکه حضرت آدم علیه السلام در مرحله فناء ذاتی بود توجه به کثرت اسمایی کرده، و این توجه به کثرت اسمایی برای حضرت که در مرحله بالاتر بوده خودش یک نقص محسوب می شده و لذا دچار حرمان و امثال اینها شده. ببینید می‌فرماید توجه به کسر دستمایی رو میگید، سومی رو میگید، سومی عرض میکنم، با آنکه از قبیل، حالا خطیه آدم با آنکه از قبیل خطیات دیگران نبوده، بلکه شاید سه تا معنا کردم، یک خطیه طبیعیه بوده، دو و یا خطیه توجه به کسرت که شجره طبیعت هست بوده، اون التفات نیست، اون تکوینی، این التفاته، سه یا توجه به کثرت اسمایی پس از جاذبه فناء ذاتی بوده. توجه کردید؟ امام اینجوری میفرماد، نه اینکه مثلا صاحب مقام فناء ذاتی شده که اون اتفاقا مقام بقای بعد از فناء و رجوع از سفر مثلا سوم و چهارم اونها که مطلوبه به کثرات نگاه بکنه، و نه ربایش جلوه ذات بود و او توجه به کثرت اسما کرد. توجه کردید؟ یعنی چون در اونجا حضرت حق فرمود نگاه نکن به این، به من نگاه کن، توجه کردید به این معنا، و او توجه به کثرت اسماء کرد با اینکه جاذبه فنای ذاتی بوده. پس از جاذبه اینا رو دقت کنیم، خیلی نقطه های عجیبی به لحاظ حالات که بر انسان دست میده به دست میاد. توجه کردید؟ خیلی نقطه انسان به دست میاد. بسیاری از اوقات خداوند متعال ما رو دعوت میکنه و ما دعوت خدا رو پس میزنیم. پس که میزنیم خب محرومیت دست خواهد داد، مدت ها این محرومیت دست میده، باید اون دعوت ها رو استقبال کرد. بله عجیب و داعی الله، یعنی این دعوت هایی که از خداوند متعال میاد اینا رو باید اجابت کرد. پس این داعی های خداوند متعال قبلا هم عرض کردم در یه سنین خیلی زیاده، این دایی های خداوند در یه سنین زیاده، و اگر انسان اهل مراقبت نباشه، اهل نماز درست حسابی نباشه، اهل مثلا جلسات انس نباشه، اهل گریه نباشه، به تدریج زندگی در دنیا براش عادی میشه و اون دعوت های خدا کم میشه، دعوت های خدا کم میشه. خب حتما این رو تجربه کردید، مثلا در سنین نوجوانی یه خورده بالاتر، یه خورده بالاتر، این شدت هجوم خیلی زیاده، تجربه کردید؟ و اون یک برهه خشنگی برای تربیت های معنوی اونها هست، برهه خوبیه، ولی خب اکثرا اینا از دست میره، اکثرا اینا از دست میره به بهانه ها و موانع و رهزنی های بسیار پوچ و بیمورد، اینها از دست میره. عجیب بود دعای الله. حالا اینجا نگاه کنید، میگه جاذبه فنای ذاتی بود توجه به کثرت اسمایی کرد، اینجوری، یا توجه به کثرت اسمایی پس از جاذبه فنای ذاتی بوده. و اینا رو که عرض میکنم، ما واقعا به لحاظ فضاهای خودمون واقعا خوف، خوف و حراس هست. اون که کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تعملون یا تفعلون، تفعلون کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، حالا تفعلون دارن یا تعملون، خیلی گناه بزرگی پیش خدا اون چیزایی رو بگید که خودتون اهل عملش نیستید. این خیلی مهمه، باید در راستای عمل. ما یکی از بزرگترین خطرات قساوت قلبه و ما گرفتار این مسائل هستیم. و چی مانعش میشه؟ عمل کردن. دست کم به برخی از اونها انسان عمل بکنه، التفات داشته باشه، توجه داشته باشه، دور راه باشه، رها نکنه قضیه رو، توجه کردی؟ رها نکنه قضیه رو. و این هاست که یه مقداری از اون کدورت های قلبی رو کم میکنه. اون حالا هسته مومین چند تا رو میفرمان حالا دیگه اون که نیاز به تعمل این ها داره. از دیمون بیاناتش خوبه، این ستا آقا همه قابل توجه هست. نمیدونم الان دیگه تو ذهنم، لکن از مثل آدم علیه السلام که صفی الله و مخصوص به قرب و فنای ذاتی است متوقع نبوده. اینجا رو دقت کنید، لحاظا به مقتضای غیرت حبی، خیلی تعبیر شیرین و جالبه، لحاظا به مقتضای غیرت حبی ذات مقدس حق، من معشوق تو بودم، راجع کردی؟ من معشوق تو بودم، تو ادعای عشق منو کردی و در این مسیر بودی، صورت از من برگردوندی، رسوا کرد حضرت آدم رو. توجه کردی؟ یعنی معشوق اگر عاشق ببینه خیانت در دل او هستش، یعنی خیانت رو راجع هست آدم که به حسب خودش باید معنا کرد، یعنی یک در واقع عدم صداقتی در او ببینه، معشوق عجیب پس میزنه، توجه کردید؟ عجیب پس میزنه، مخصوصا معشوقی باشه که فرض کنید که یه معشوق معشوق ها باشه و با چه ناز و کرشمی باید انسان باید بدره بهش به باز تو دلت مثلا یه دفعه رو روبری کنی، توجه که رسواش کرده. این تعبیر قشنگیه، لازا به مقتضای غیرت حبی ذات مقدس حق اعلان اسیان و قوایت او را در همه عوالم و در لسان انبیاء علیهم السلام فرمود. همه انبیاء همه دارن، فقط اسلام نیست، مگه همه دارن این رو که از آدم گناه کرد، توجه کردی؟ و در لسان انبیاء علیهم السلام فرمود و قال تعالی و عصا آدم ربه فغوا، اسیان و قوایت، اسیان و گمراهی. با این وصف این همه اونایی رو که خداوند خیلی دوستشون داره اگه گناهی بکنن زود رسواشون میکنه، توجه کردیم؟ یکی از بندگان خدا خیلی مرد معمولی بود، بازاری بود، ولی خیلی مرد شریفی بود. اینها جمعه با من 3 دفعه دروغ گفتم، هر 3 دفعه هم رسوا شدم. فروشنده بود دیگه، مثلا گفت این پارچه رنگش نمیده، باید طرف برد دید رنگش رفت، آه اومد کرد هرچی فوش و بعد و گیرا بود. یک آدم خیلی متشخص و خیلی مثلا جا افتاده، رجوع کردید؟ آبرودار، رجوع کردید؟ 3 دفعه دروغ گفتم، هر 3 دفعه آبروی من رفت، رجوع کردید؟ اینجوری، این خدا اینطوریست. بله اونم که اونم که اعلام کرده. و قال تعالی و عصا آدم ربه فغوا، با این وس این همه تطهیر و تن... با این وس این همه تطهیر و تنزیل لازم است برای خود و ذریه‌اش که در صلب او مستکن بودن. این یکی از اون نکته است که چرا بقیه باید انجام بدن، که در صلب او مستکن بودن و در خطیه شرکت داشتند. ترجمه می‌فرمایید؟ بلکه پس از خروج از صلب نیز شرکت نمودن، بعد از خروج از صلب و رفتن در گناه و شریک شدن با جد خودشون. پس خطیه آدم و آدم زادگان را چنانچه مراتب و مظاهری است، چنانچه مراتب و بله، پس خطیه آدم و آدم زادگان را چنانچه مراتب و مظاهری است، چنانچه اینجا هم داره مراتب در واقع خطیه را، بله، مراتب تطهیر مناسب با مراتب، یعنی مراتب خطیه و مراتب تطهیر مناسب با مراتب خطیه رو داره گوشزد میکنه. چنانچه اول مرتبه آن توجه به کثرت اسماییه، اول مرتبه خطیه توجه به کثرت اسمایی است که مثلا اگه بخوایم متناسب بگیریم از به آدم باید بگیم اینجوری، یعنی بیان مثل امام این گرایشو داره. چنانچه اول مرتبه آن توجه به کثرت اسمایی و آخر مظاهر آن عقل از شجره منهیه است که صورت ملکوتی آن بله درختی است که در آن انواع اسمار و فواکه است و صورت ملکی آن طبیعت و شؤون آن است و حب دنیا و نفس که اکنون در این ذریه است. سه مرتبه درست کرده: توجه به کثرت اسمایی، توجه به شجره منهیه که صورت ملکوتیه در واقع اون کثرت اسمایی و صورت ملکوتی دنیا هستش، و توجه به در واقع دنیا و مافیها که جلوه همون درخت ملکوتی هستش. در آیات قرآن هم دقت بکنید همین برداشت میشه، چون بعد از توجه به اون درخت هبوط اتفاق افتاده، تنزل اتفاق افتاده بعد از توجه به اون درخت. و نکته های زیادی در اینجا به دست میاد داستان از آدم، چون میدونید که اونجا حضرت آدم از خاک اینا سرشته شد دیگه، درسته؟ اگه اینا از اینا سرشته شد در کجا بود؟ این خاک مال کجا بود؟ زمینه؟ پس هبوط چه معنایی داره؟ هبوط در زمین چه معنایی داره؟ اینه که بیانات این آیون اهل معرفت جدی میشه که این خاک، این خاک حقیقت این خاکه، یعنی مال مثال نزولیه، مال برزخ نزولیه، حقیقت این خاکه. و این حرف رو بزنیم خیلی مباحث و معاد و اینها حل خواهد شد و خیلی دگرگون میشه. یکی از کلیدهای قرآنی در این بحثه. بله بله، خیلی مهمه. شما وقتی مثلا میگیم منها خلقناکم و فیها نعیدکم، خب حضرت آدم رو از چی خلق کرد؟ حضرت آدم از چی آب و خاک و اینای خلق شده؟ این حضرت آدم علیه السلام، بله تجلی دنیویش اینه، ولی در کجا بود؟ آدم بود، بعد حضرت حوا خلق شد، بعد اونا در بهشت بودن، این بهشت کجا بود؟ درسته؟ بعضی هم به راحتی مثلا گفتن که این باقی بود بالای تپه بود مثلا، بر فرض مثال هبوط هم مثلا بیم اینا نمیشه اینجوری، درش مثلا باز کردن گفتن بفهمید بیرون اینجوری خواهر رو بیرون، چرا شما روایت اینا رو کنار هم بذارید این نمیشه، نمیشه اینجوری معنا کرد. این بحث هبوط بود. حالا اونجا که عرض ملکوتیه و بعد جلوهش در این عالمه، حالا شما نگاه کنید که این چی میشه؟ منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. من برداشتم اینه، اینم چیزی که من میفهمم، میگم نمیگم حتما قرآن اینجا میگه، ولی منها خلقناکم، درسته؟ این از اینا خلق کردیم و شما رو به او بر میگردن. این عرض ملکوته. بلذا کسی که داخل قبر میذارن فرمود این قبر برزخه، چون حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنان. اینه، توجه کردید؟ این باطنه، از اینجا خلق شدید، به اینجا بر میگردید و منها نخرجکم تارتن اخرى. این نخرجکم از این برباز نیست، از اون بره. توجه کردید شاید؟ این از شما رو خلق کردیم، قوس نزوله، شما رو برمیگردونیم، این و منها نخرجکم تارتن اخرى، نه باز از این وری، توجه کردید، از اون ور شما رو خارج میکنیم، یعنی به هر از عالم مثال خارج میشید. دست کم این آیه نکته این نداره که این وره یا اون وره، هر دو طرف میتونه معنا داشته باشه. آیا دیگه که اینا بذارید که انا لله و انا الیه راجعون، اینا رو بذارید معلوم میشه که از اون ور خارج میشه. در داستان از آدم، یعنی در داستان نزول انسان میتواند صعود رو دریابه. معنا این سخن اینه، در داستان نزول انسان میتونه رجوع و صعود رو دریابه که حقیقت رجوع و صعود چیه. حقیقت معاد را که میخوایم دریابیم، کما بدعناکم تعودون، همینجوری درسته؟ کما بدعناکم تعودون. خب بس بدعناکم رو ما تبیین بکنیم چجوریه تا تعودون روشن بشه چجوریه. این بعضیا مثلا ما تو بحثای معاد همیشه عرضمون اینه که شما سلطان آیات این بخش رو باید در بیارید، بقیه رو باید بر اساس او معنا کنید. توجه که همون تصویه بنان و حتی صورت‌های جزئی و این حرفا باید بر چه اساس صورت بگیره؟ بر اساس اون در واقع آیات اصلی و محوری باید از صورت بگیره. اول باید اون در بیاد، آیات اصلی مثل قواعد فقهیه، قواعد معارفیه در بحث معاد باید در بیاد، بقیه باید با او معنا بشه. درسته که ولا حاجواج هستیم ما همیشه در بحث معاد حاجواج. این سا چنده؟ خب پس میگه که پس این پس سومی چیه؟ میفرماد و ها به دنیا و نفس که اکنون در این زوریه است، از شؤون همان میل به شجره و اکل آن است. همینطور از برای تطهیر و تنظیف و طهارت و صلات و صیام آنها که برای خروج از خطیه پدر که اصل است مراتب بسیاری است. یعنی برای بحث تطهیر، تنظیف، طهارت، صلات، صیام، چنانچه خطیه چند مرتبه داره، تطهیر هم چند مرتبه داره. بله، مراتب بسیاری است مطابق مراتب خطیه. و از این بیان معلوم شود 3 مرتبه از معاصی و 3 مرتبه از تطهیر رو اینجا یادآور میشن. مرتبه اول از معاصی، معاصی غالبیه. مرتبه دوم از معاصی، معاصی قلبیه. مرتبه سوم از معاصی، معاصی روحیه. طبیعتاً تطهیر یا تطهیر غالبیه یا تطهیر قلبیه یا تطهیر روحیه که هر بخشی از اینها دستوراتی داره. می‌فرماد معلوم شود که جمیع انواع معاصی غالبی ابن آدم از شؤون عقل شجره است که تطهیر آن به طوری است. 2 و جمیع انواع معاصی قلبی آنها از شؤون آن شجره است، از شؤون آن شجره است و تطهیر آن به طوری است. 3 و جمیع انواع معاصی روحیه که مربوط به مرحله روح انسان استش، بر انواع معاصی روحی از آن و تطهیر آن به طوری است و تطهیر اعضای ظاهریه ذل طهارات قلبیه و روحیه است برای کمل. یعنی برای اهل کمال یه چیزی بیانات این آیون دارن، کیفیت سریان اعمال ظاهری در مراحل باطنی. خیلی چیز قشنگیه. خود صاحب منازل شرح منازل کاشانی در اوایل میگه تو مقدمه این رو داره و دیگران هم دارن که چجوری باطن در ظاهر اثر میکنه و ظاهر در باطن. به تعبیر ملا صدرا در فکر کنم جلد 7 اسفار باشه، غوص نزول و صعود در انسان. یعنی ما الان دائما در حال غوص نزول و صعود هستیم به این معناها. مثلا چیزی که ما داریم غوص صعود داره، میره بالا تا سقع نفس ما، در متحد میشه با سوق نفس ما. همه کارهای ما، همه اعمال ما، همه رفتار ما، همه دیدنی های ما، همه گفتنی های ما، یا هر چیزی که میشنویم از بیرون، تازه که تمام اینها مرتبه 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 خورد میره تو اون عمق نفس ما. اصلا این طبیعت هستی شناختیه. وقتی رفت اونجا میدونید که اونجا یک امر واحد مندمجن همه رو داره. امور که امور اندماجی که بهش اضافه میشه همه رو تحت تاثیر قرار میده. در مرحله نزول اعمال جدیدی ما داریم، توجه کردید؟ اعمال جدیدی داریم که مرحله 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 تا میاد بیرون. و جالب اینه که باز همینها و چیزهای دیگه که از بیرون میاد، باز همینها در قوس صعود، این راه تکامل ما هستش. پله به پله همینجور جلو خواهیم رفت و پیش میریم. بله، میفرماد که و تطهیر اعضای ظاهری ذل طهارات قلبی و روحی است برای کمل و دستور و وسیله آنهاست برای اهل سلوک. و انسان تا در حجاب تعین اعضا و طهارات آنهاست، میگه که نباید انسان در حد همین ظاهر باقی بمونه، یعنی مثلا وضو، مثلا یکی از بدترین چیزها وسواسیگری، یعنی چرا در بحث غسل عرض خواهم کرد، همین توجه به چیزهای خیلی سطحی و ظاهری ولی غفلت از امور باطنی و اینها، این خیلی چیز بدیه. و انسان تا در حجاب تعین اعضا و طهارات آنهاست و در آن حد واقف است، از اهل سلوک نیست، یعنی وضوی عادی اهل سلوک درست نمی کنه. باید توجه به طهارت باطنی داشته باشه و در خطیعه باقی مانده، و چون اشتغال به مراتب طهارت ظاهریه و باطنی پیدا کرد و طهارت سوریه قشری را وسیله طهارت معنوی لبیه قرار داد و در جمیع عبادات و مناسک حضور قلبی آنها را نیز ملحوظ داشت و از آنها برخوردار شد، بلکه جهات باطنی را بیشتر اهمیت داد و مقصد اعلای مهم دانست، داخل در باب سلوک انسانیت شده. از سلوک از اونجا شروع میشه، شما توجه به آداب باطنی داشته باشید. و چنانچه در حدیث شریف کتاب مسواک شریعه آن اشاره شد، آنجا که فرماد و طهر قلبت به تقوا و یقین انت طهارت جواره که بالما، وقتی که جواره تو با آب میشوری قلبت رو با تقوا و یقین تطهیر کن، تلقین داشته باش. از اینجا حضرت شروع میکنه به بیان سه مرتبه از سلوک. نگفت که تا از ظاهر نگذشتی سلوک شروع نمیشه، حالا که سلوک شروع شد سلوک چند مرتبه داره؟ یه این قسمت رو بخونیم که تمام بشه. پس انسان سالک را یک، اول سلوک علمی لازم است که به برکت اهل ذکر سلام الله علیهم مراتب عبادات را تشخیص داده و عبادات سوریه را مرتبه نازله عبادات قلبی و روحی بداند. اول علم باید داشته باشه، بدونی که عبادات یک ظاهری داره، مراتب باطنی داره، ظاهرش چجوریه، مراتب باطنی. علم میخواد. بعد از علم دو، و پس از آن شروع به سلوک عملی کند که حقیقت سلوک است، یعنی همینایی که فهمیده رو به جا بیاره و عمل کنه. این دو، سه، و غایت این سلوک تخلیه نفس از غیر حق است و تخلیه آن به تجلیات اسمایی و ذاتی است، و چون سالک را این مقام دست دست سلوکش به انتها رسد و غایت سیر کمالی برایش حاصل شود. پس به اسرار بله نسک و عبادات و به لطائف سلوک نائل شود. یعنی بیشتر تو سفر سوم ایناست که به این اسرار میرسه و آن تجلیات جلالی است. این یه بحث اینجا مطرح میفهمه، طهارات و عبادات رو، طهارات رو به اسماء جلالی نسبت میده چون درش تنزیه هست، عبادات رو به چی نسبت میده؟ به اسماء جمالی، چون درش جلوه هست، جلوه های زیبایی و لذت آفرین هست. نگاه کنید، میگه ناجاد و آن تجلیات جلالی است که اسرار طهارات است. اینجا این نکته است، طهارت رو با تنزیه گره زده، با اسماء جلالی گره زده، و تجلیات جمالی است که غایت عبادات دیگر است و تفصیل آن از عهده این اوراق خارج است. تا میرسیم به فصل ششم که راجبه غسل بحث میفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.